اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شام شهادت امام هادی علیه السلام است. نثار روح پرفتوح و ملکوتی اون امام عزیز و جهت تعجیل در ظهور آقامون حجت ابن الحسن ارواح و نافدا صلوات و عنایت کن. اللهم صل على محمد. شبهای پنج شنبه چند سالیست در این حرم مطهر ما بحث تفسیر قرآن داریم. جزء سیوم قرآن رو تقریبا کامل بیان کردیم، خوشبختانه منتشرم شد، چاپ شد. از اول قرآن شروع کردیم، سوره بقره تا آیه 99 تفسیر ساده و روانش رو اینجا گفتیم. حالا از امشب که پنج شب انشاءالله محضر شما عزیزان برادران و خواهران هستیم، با توجه به این که قبل از منبرم قرآن تلاوت می شود و قرآن نورانیت تو زندگی هممون داره، ما این پنج شبم همین بحث تفسیرمون رو ادامه میدیم. درسته به هر حال مخاطبین ما متفاوتن، ظاهرن، ممکنه یک شب باشن یک شب نباشن، ولی خب بحثا رو به هم مربوط نمی کنیم. هر شبی مستقل صحبت می کنیم که اگر کسی یک شب از این پنج شب یا دو شب و بود بقیه رو حضور نداشت، بحث براش انشاءالله مفید باشه. هفته های گذشته بحث تفسیری ما رسید به آیه 98 از سوره بقره. گفتیم این آیات راجع به قوم یهوده. خدا تو قرآن خیلی در مذمت یهود بنی اسرائیل آیه نازل کرده. حدود 700 آیه قرآن در رابطه با قوم حضرت موسی و بنی اسرائیل و نسل اونهاست و همچنین قبلشون راجع به حضرت یعقوب و یوسف. میدانید اسرائیل صفت حضرت یعقوبه، بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب، چون اسرائیل لقب حضرت یعقوبه. اسر به معنای بنده و ایل به معنای خدا، به معنای بنده خداست این کلمه. حالا ما کار با کشور اسرائیل نداریم، ولی کلمه اسرائیل و بنی اسرائیل تو قرآن آمده. فرزندان یعقوب رو میگن بنی اسرائیل، چون اسرائیل وصف حضرت یعقوبه. خب اینا خیلی تو قرآن تاریخ دارن، داستان دارن، با اینکه این قرآن صدها سال بعد از حضرت موسی نازل شده، اما چون یهودیان زیادی تو مدینه زندگی می کردن، اگر این یهودیا مسلمون می شدن مشرکین هم کوتا می اومدن. بالاخره می گفتن اینا عالمن، دانشمندن. مشرکین عالم نداشتن، دانشمند نداشتن، اما یهودیا عالمای بزرگی داشتن. اگر علمای یهود زیر بار پیغمبر می رفتن، بالاخره لطمه بزرگی به مشرکین وارد می شد. اما نه تنها زیر بار پیغمبر نرفتن، بلکه انکارم کردن، گفتن این پیغمبر آخر الزمان نیست، با اینکه خودشون به مردم گفته بودن، تو تورات اومده بود، تو انجیل آمده بود. وقتی ابو سفیان یه هیئتی رو فرستاد مدینه پیش دانشمندان یهود، گفت شما که عالمید، ما که سواد نداریم، شما بگید این پیغمبر واقعا پیغمبر آخرالزمان هست یا نیست. اونها شور کردن، جلسه گرفتن. قرآن میگه مثل فرزندان خودشون پیغمبر رو میشناختن، مثل پسراشون. آدم تو پسر خودش شک میکنه، شاید یه رفیقی رو شما 10 سال نبینی شک کنی، بگی این هست یا نه، ولی اولاد خودشو که آدم شک نمیکنه. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، مثل پسراشون پیغمبر رو میشناختن، یقین داشتن این پیغمبر آخرالزمان. اما به هیئتی که ابو سفیان فرستاده بود گفتن نه نه، این با اون علامتایی که ما گفتیم جور در نمیاد، این اون آدم نیست. لذا نه تنها با پیغمبر مخالفت کردن، نه عوام یهود. ببینید مردم همیشه دنبال رو به علمان، دانشمندانن. حتی فرقه های انحرافی هم یه عالمی پیدا میشه ایجاد میکنه دیگه. شما وهابیت و محمد ابن عبدالوهاب درست کرد، همین فرقه های انحرافی که الان تو دنیا داره درست میشه، یه عالمی، یک آدم به هر حال تحصیل کرده ای پیدا میشه. ولی عموم مردم دنبال روان، خواص همیشه گیرن. به همین جهت هم قرآن عموم یهود رو مذمت نمی کنه، عوام یهود بیشتر مذمتش روی دانشمندان و علماشونه. اینها سفت وایسادن، انکار کردن پیغمبر رو. حالا امشب آیه 99 رو براتون و 100 رو معنا می کنم. سوره بقره: ولقد انزلنا الیک آیات بینات. پیغمبر، ما به سوی تو نشانه های روشنی فرستادیم. بالاخره الان زمان ما، کسی بگه من پیغمبرم، ما رو دهنش میزنیم، ردش میکنیم. برو آقا پیغمبر یعنی پیغمبر تمام شد، پیغمبری تمام شد، با مرگ رسول خدا نبوت تمام شد. و الان داریم چند مورد توی این سالهای اخیر افرادی که ادعای نبوت کردن، هم تو کشورهای عربی هم تو خود ایران، حالا اکثرا هم مشکل روحی روانی داشتن. الان شما زیر بار این که کسی بیاد تو خیابون وایسته بگه من پیغمبرم، میرید؟ نه، قبول نمی کنید، چون پیغمبری تمام. حالا امام زمان ممکنه. ما اخیرا یک شهری سخنرانی داشتیم از شهرهای جنوب، یا آقای آمد گفت آقا تشریف بیارید منزل ما. گفتم چشم. گفتن من امام زمانم، ظهور کردم، بیایید آثار و نشانه ها رو ببینید. من دیدم این یه خورده روحیش منده خدا سالم نیست، و اون آقایونی که پشت سر بودن اشاره کردن، دو بار سه بار اونو گرفتنش، ولی بازم میگه خب حالا این ممکنه، چون ما منتظر امام زمان هستیم. لذا هنوز از موضوع امام زمان سوء استفاده میشه. از زمان غیبت صغرا تا الان که بیش از 1100 ساله، ده ها امام زمان قلابی اومدن ادعا کردن. نه حالا ها، مثلا امام زمان هنوز به دنیا نیامده بود. مثلا مهدی پسر منصور دوانیقی میگه من امام زمان. محمد حنفیه رو یه عده امام زمان میدونستن. بعد از خود امام زمان چندین امام زمان قلابی که شیخ صدوق و دیگران کتاب نوشتن، اینا رو معرفی کردن. الان هم افرادی ادعا میکنن یمانی هستن، افرادی ادعا میکنن سید حسنی هستن. ما گاهی خدمت اینام رسیدیم، در مشهد یه وقتی خدمت یکشون رسیدیم، میگفت من سید حسنی هستم، دانشجوی دکترا هم بود، ولی خب به هر حال یه همچین ادعایی کرده بود. الان هم جریان های انحرافی خیلی زیاده. تو امام زمان میشه، چون ما منتظریم، میدونیم امام زمان میاد، میدونیم قبلش باید سفیانی بیاد، یمانی بیاد، از بگرم این داستان ها واقع میشه. اما تو نبوت الان هر که ادعا کنه آدم ردش میکنه، یا این بسته شده پروندهش. ولی زمان پیغمبر ما بسته نشده بود، مردم منتظر یه پیغمبری بودن. درست مثل اینکه شما الان منتظر امام زمانید، عین همین قصه همه سراغشو میگرفت. های پیغمبر ظهور کرد، خب کجا بفهمیم این پیغمبره؟ دلیلش چیه؟ بله، بعضی ها مثل ابازر یه چند کلمه با پیغمبر صحبت کرد، مسلمون شد. یعنی صداقت و امانت پیغمبر او رو جذب کرد. اسعد ابن زراره چند تا آیه قرآن شنید کنار کعبه، گفت اشهد انک
رسول الله مسلمان شد. اجسم سیفی پزشک مسیحی بود. آیه 90 سوره نحل رو شنید. ان الله یامرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینها عن الفحشاء. بلافاصله مسلمان شد، به افرادم گفت مسلمان شد. بعضیا بودن با شنیدن آیات قرآن، ولی همه اینطور نبودن. لذا قرآن میفرماید پیغمبر ولقد، این لام و قد تأکیده، به تحقیق انزلنا الیک آیات بینات، ما نشانه های روشنی برای تو فرستادیم. آیات نه آیه، آیات بینات منظور قرآن هست، منظور معجزه های پیغمبر است. شیخ حر عاملی کتابی دارد اثبات الهدات، صدها معجزه از پیغمبر نوشته. آوردن درخت، مثلا از یه جای حضرت به درخت امر کرد بیا جلو برگرد، نصف کردن درخت، شق القمر، جاری کردن آب از سنگ، اینها معجزات پیغمبر منتها جاویدان نبوده. معجزه جاویدان قرآنه که امروز هم هست. ما اینا رو به تو نازل کردیم و ما یکفر بها الا الفاسقون. آدمای فاسق زیر بار حق نمیرن، اینا قبول نکردن. اینجا قرآن یهودی ها رو فاسق خطاب کرده. من یه توضیح راجع به کلمه فسق بدم. میدونید واژه هایی که تو قرآن اومده هر کدوم یه معنایی داره. مثلا منافق، منافق از نفقه گرفته شده. معروف از این نفق یک موشی توی بیابان نفق، شما این تونل ها رو هم دیدید گاهی تو عربستان جای دیگه، مثلا نفق معنای تونل، راه. این وقتی خونه برای خودش درست میکنه دو تا راه میگذاره، دو تا راه خروج، تو این خونه زندگی میکنه. اگر ماری عقربی بهش حمله کنه از اون راهی که وارد میشه دیگه خارج نمیشه، از در دیگه در میره. به قول امروزی دو در میکنه، دو تا راه خروج داره. یک راه شما نگاه میکنی فکر میکنی ورود و خروجش همینه، اما از جای دیگه فرار میکنه. منافق کسی که همیشه دوگانه است، دو برخورده، دو کلامه. جلو تعریف میکنه، پشت سرت مذمت. جلو اظهار اسلام میکنه، پشت سر اظهار کفر. این واژه نفاق. واژه عرض میکنم که کفر به معنای پوشاندنه. اینا لغت ها هر کدوم یه معنایی داره ها. کافر کسیه که حقیقت رو میپوشانه، انکار میکنه خدا رو. اینم یه واژه. واژه دیگر فاسقه. دقت کنید، فاسق به معنای خروجه. تو روایت هم داریم که از امام صادق فسقه، این خرما یه هستهی وسطشه دیگه، وقتی این هسته رو از وسط خرما میارن بیرون میگن فسقت نوات، یعنی هسته از درون خرما خارج شد. فسقه یعنی خرجه. اگر یک کسی از یک حقیقتی خارج بشه این میشه فاسق. لذا فاسق ممکنه مسلمانم باشه. ولذا امام صادق فرمود روایت من کل معصیت من المعاصی الکبار فعلها فاعل او دخل فیها داخل فهو فسق. هر کسی که مرتکب کبیره بشه، نه صغیره، مثلا دروغ میگه، غیبت میکنه، اینی که گفتن فاسق غیبتش هم اشکال نداره تو اون زمینه ای که گناه میکنه، مثلا جلو مردم علنی شراب میخوره، حالا با پشت سرش بگیم شراب میخوره اشکال نداره، همه خبر داره، جلو مردم چشم چرانی میکنه، فحاشی میکنه. فسق به مرتکب کبیره میگن، کسی که گناه کبیره ای رو مرتکب بشه. قرآن چند گروه رو فاسق معرفی کرده، من بشمارم. یک، منافقین. ان المنافقین هم الفاسقون. منافق فاسقه. دو، کفار. و ما یکفر بها الا الفاسقون. پس منافق فاسقه، کافرم فاسقه. سه، اگر کسی خلاف قرآن نظر بده، قرآن میگه مثلا نماز واجبه این بگه نیست، قرآن میگه خمس لازمه بگه نه، این انکار کنه حکم قرآنو، عمل نه،
کسی عمل نکنه که خب این آسیه. ببینید آسی یعنی گناهکار، ما معصیتکار. قبول داره قرآن که دروغ حرومه، ولی خب گاهی دروغ میگه، گاهی معصیت میکنه، توبه میکنه. اما اگر کسی قبول نکنه حکم قرآن رو، مثل اون آقایی که اومد پیش پیغمبر در بعد از قدیر گفت یا رسول الله این انتخاب امیرالمومنین از طرف شما بوده یا خدا؟ امن الله او منک، این حالیش نمیشه، فرقی نمیکنه چه کسی حکم خدا رو منکر بشه چه کسی حکم پیغمبر رو، جفتش کفره. افرادی فکر نکنن انکار حکم پیغمبر غیر از انکار حکم خداست، نه، صراحتن قرآن میفرماید هر کسی حرف پیغمبر رو انکار کنه انکار خداست. ما آتاکم الرسول فخذو. گفت انتخاب علی علیه السلام امن الله امنکش، شما انتخاب کردی یا خدا؟ اگه شما انتخاب کردی من قبول ندارم، اگه خدام انتخاب کرده طاقت ندارم، نمیپذیرم، حاضرم عذاب بشم بمیرم، انقدر این آدم ذاتش خراب بود که مرحوم علامه امینی تو القدیر آورده گفت حاضرم بمیرم اما نبینم جانشین شما امیرالمومنین شده، که سوره معارج نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، سأل سائل به عذاب واقع، عذاب اومد و به درک واصل شد. ببینید اگر کسی، قرآن میفرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، پیغمبر علی رو اعلام کن، ابلاغ کن. اگه کسی من اینو قبول ندارم، در قرآن آیهشو بخونم، هر کسی چه جز چه کل از احکام قرآن رو منکر بشه فاسقه. آیهش اینه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. هر کسی خلاف حکم قرآن، ببینید یه وقت کسی ربا میگیره اما نمیگه ربا حلاله، میدونه حرومه، منتها میگه من این گناه مرتکب میشم، این یه بحثه، اینم خلافه، اما یه وقت میگه ربا حرام نیست، زنا حرام نیست، رشوه حرام نیست، قرآن گفته باشه حرام، من میگم نیست. اگر کسی خلاف حکم قرآن و خدا حکم کرد فاسقه. خب حالا یهودی ها فاسقن، چرا؟ انکار کردن پیغمبرو، انکار کردن کتاب خودشونو، انکار کردن آیات روشن رو، بینات رو. و لقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون. این آیه 99. آیه 100، برادران عزیز، خواهران گرامی، قرآن کریم میفرماید اگر کسی پیمان شکنی بکنه. آقایون میدونید یکی از بزرگترین گناه ها پیمان شکنیه، عهد. لا دین لمن لا عهد له، هر که عهد و زیر پا بذاره دین نداره. البته درجه عهدا با هم فرق میکنه، یه وقت شما به من قول میدی ساعت 8 صبح به 8 و نیم میای، این پیمان شکنیه. یه وقت شما به امام حسین قول میدی بیای کربلا یاریش کنی تنهاش میذاری، این پیمان شکنیه. یه وقت به خدا قول میدی کفر نورزی و کفر میورزی، اینا با هم یکی نیست. لجا ما سه جور عهد داریم. یک، عهد با خدا. اگر کسی عهدشو با خدا بشکنه، خدا تو قرآن لعنتش کرده. سوره یاسین نگاه کنید، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. مردم ما با شما عهد بستیم، حالا این عهد تو عهد الست که همه فطرت ها قالوا بلا، یا نه همینقدر که مسلمون شدیم عهد شرعی بستیم با خدا، متعهد باشیم. اگر کسی عهدشو با خدا شکست که این بزرگترین گناهه. دوم، عهد با امام معصوم و پیغمبر. بله، ما یه مگه شما دعای عهد نمیخوانید؟ اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هذا عهدا و عقدا. ما با ائمه پیمان داریم. سوم، عهد و پیمانایی که بین خودمونه، همه اینا شکستنش بده، ولی بالاترین عهد و پیمان شکستن، عهد و پیمان شکستن با خداست. ولذا آیات قرآن اینو به شدت مذمت کرده که کسی عهد و پیمانش رو با خدای تبارک و تعالی بشکنه. به همین جهتم در این آیه می فرماید یهود
عهدشون رو با خدا شکستن. چه عهدی با خدا داشتن؟ تو تورات اومده بود پیغمبری میاد با این نشونه ها، همه اینا هم به مردم گفته بودن، البته علماشون نه همشون. حالا که پیغمبر ظهور کرد میگن نه این اون پیغمبر نیست. ببینید من یه داستانی برای شما عرض کنم. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله سیزده سال مدینه بود، مکه بود، بعد آمد مدینه. خب مردم مدینه سنگ تمام گذاشتن، استقبال خوبی از ایشون کرده، حتی سر اینکه کجا مرکب پیغمبر متوقف بشه دعوا میکردن، هر کسی سعی میکرد او رو به خانه خودش ببره. با یک عظمتی، چون محله بنی نجار مدینه فامیلای مادری پیغمبر بودن، اینا ریختن توی بیابان و خیابان و کوچه و استقبال خوبی از پیغمبر کردن. رسول خدا وارد مدینه شد، شعر میخواندن انصار، مردم مدینه سنگ تمام هم گذاشتن به مهاجرین که از مکه اومده بودن، خیلی کمک کرد. یهودی هم تو مدینه بودن. یکی از بزرگان یهود عبدالله ابن سلامه. خوب گوش بدید، عبدالله ابن سلام تو باغش مشغول خرما چیدن بود، دید سر و صدا میاد، به اون اطرافیانش گفت چه خبره تو مدینه امروز انقدر سر و صداست؟ گفتن پیغمبر آخر الزمان وارد مدینه شده. تا گفتن خودش عالم بود، دانشمند، اینا منتظر پیغمبر بودن. پرید از درخت خرما اومد پایین و دوید خودشو رساند بین جمعیت، از لای جمعیت خودشو رسوند کنار مرکب پیغمبر خدا. ببینید این آقا داره همینطور که وارد مدینه میشه یه حرفی هم میزنه، یه چیزی هم میگه، مردم در واقع گوش میدن. میگه شنیدم سه تا مطلب رو سفارش میکرد: عفش و سلام، مردم به هم دیگه بلند سلام کنید، سلام نشانه محبته، اطعم و طعام، به هم کمک کنید، غذا بدید، فقرا رو مستمندان رو دستگیری کنید، و سلو و ناس و نیام، نماز بخوانید، مخصوصا در شب که ارزش و جایگاه نماز بالاتره. دیدم این سه تا سفارش رو میکنه، اولین سخنان پیغمبر تو مدینه اینها بود: سلام و اطعام طعام و توصیه به نماز. اومدیم میگه تا رسیدیم به یک بیابانی که اون بیابان الان من عرض میکنم مسجد شده. جمعه بود، پیغمبر روز جمعه وارد مدینه شد تا این جمعیت رو بزنه کنار و خلاصه بیاد وارد مدینه بشه. رسیدیم به این بیابان، آقا فرمودن همینجا نماز جمعه میخوانیم، چون روز جمعه هم بود که الان اونجا شده مسجد جمعه، معروف است تو مدینه به مسجد جمعه، بنده رفتم دیدم. اولین خطبه پیغمبرم مرحوم تبرسی در مجمع البیان آورده، خطبه کوتاهی است، دو تا خطبه خواند، هر دو هم کوتاه، یعنی مجموعا شاید دو صفحه نیست این خطبه که در مجمع البیان هست. شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره، اول خطبه اینه. به هر حال عبدالله ابن سلام با رسول خدا آمد، رسول خدا رفتن خونه ابو ایوب انصاری، چون شطورش اونجا متوقف شد. ابو ایوب خودش پایین زندگی میکرد، یه طبقه فوقانی داشت، پیغمبر رفت اونجا مستقر شد، هنوز شاید خانواده هم نیامده بودن، حضرت اونجا مستقر شدن. بعد از چند ماه دیگه کنار مسجد پیغمبر برایشون اتاقایی درست کردن که میگن حجرات. حضرت بعد از چند ماه رفت اونجا، ولی چند ماه اولی که تو مدینه بود تو خانه ابو ایوب انصاری بود. ابو ایوب هم خیلی پیغمبر رو تحویل گرفت. اینو میخواستم بگم، عبدالله ابن سلام میگه من رفتم خدمت آقا، خلوت که شد یه چند تا سوال کردم، فهمیدم ایشون پیغمبر آخر الزمان، شهادت دادم و مسلمان شد. چون اینا یه سری سوالاتی داشتن، این سوالات براشون معیار بود در تشخیص پیغمبر. اینا هم تو تاریخ اومده که چی بوده این سوالات. به هر حال به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله من بزرگ یهودم، شما میتونید علمای یهود رو دعوت کنید خبر مسلمان شدن منو بهشون بدید. پیغمبر حالا خودش پیشنهاد داد یا عبدالله ابن سلام، فرمودن تو برو پشت پرده شما رو نبینن. رفت پشت پرده، علمای یهود و پیغمبر دعوت کرد تو خانه، پرسید نظر شما راجع به عبدالله ابن سلام چیه؟ گفتن هو سیدنا و ابن سیدنا، آقای ماست، باباش هم آقای ما بود، عالمنا و ابن عالمنا، هم خودش عالمه هم پدرش. خیلی شروع کردن تعریف کرده. فهمود خب حالا اگر ایشون مسلمان بشه شما مسلمان میشید؟ این بزرگ شما، عالم شما، دانشمند شما؟ گفتن محاله، محاله این به این زودی مسلمان. حضرت فرمود یا عبدالله اخرج، عبدالله ابن از پشت پرده بیا بیرون. آمد تا دیدنش یکه خوردن، جا خوردن، یه خورده به هم نگاه کردن. روایت دارد که گفتن هو جاهلنا و ابن جاهلنا، اصلا سواد نداره، چیزی سرش نمیشه، ما از اولم قبولش نداره. خب ببین این دیگه لجاجته، اللجوج لا رعی له، اللجوج لا رعی له. این خیلی مهمه که بعضی ها روی لجاجت و رضا. این آیه میگه و کل ما آهدو اهدن، هرچی با این یهودی ها ما پیمان بستیم. خب تو کوه تور خدا با اینا پیمان بست به تورات عمل کنن، تو تورات با اینا پیمان بست پیغمبر آخر الزمان رو قبول کنن، با خود یهودی های مدینه پیغمبر پیمان بست با مشرکین همکاری نکنن و کردن. هر پیمانی با اینا بستیم نبذه فریق منهم، قرآن رعایت انصاف رو میکنه، نمیگه همشون، فریق منهم، گروهی از اینها این قرآن رو پشت، این عهد رو پشت سر انداختن. نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون، وقتی علماشون قبول نکردن اکثرشون هم ایمان نیوردن، نه همشون، تعدادی از یهود ایمان آوردن، محکم هم ایستادن، اما فریقی از یهود انکار کردن امام رسالت پیغمبر رو، اکثر طرفدارانشون هم ایمان نیوردن. این پیام این دوتا آیه است، مواظب باشیم یک لجاجت تو زندگیمون نیاد، به عهد و پیمانهامون عمل کنیم. آقا امام هادی که امروز سال روز شهادتشون هست، روایات مفصلی دارن در این که مردم علما مثل ناخدای کشتی هن، که صاحب سفینه، یمسکون عظمت الاسلام، اینها سکان اسلام رو حفظ میکنن، از علما جدا نشید. امام هادی به ابو هاشم جعفری و یارانشون فرمودن گول صوفیه رو نخورید، اینا خداعن، اهل خدعن، اهل نیرنگن. فرمود کسی به زیارت اینها بره کمن زار شیطان، مثل اینکه به زیارت شیطان رفته. کسی تو جلسات اینها شرکت کنه گویا در جلسات شیطان شرکت کرده. کسی بعد از مرگ زیارت اینها بره کمن زار یزید و ابا سفیان، مثل زیارت یزید و ابا سفیان. امام اصحادی روایت تو سفینة البحار به یارانشون فرمودن اینها حقوق ما رو رعایت نمی کنن، اینها ذکرشون با ما متفاوته، اینها رعایت اصول دینی رو نمی کنن. خب اینها برای همینه، مردم اگر الان جریانهایی که میخوان مردم دنبال این فرقه های انحرافی، عرفانهای کاذب، جریان دراویش بکشن، اینا خلاف علمای ما از قدیم کتاب نوشتن. سید مرتضی، شیخ حر عاملی، مقدس اردبیلی، کتاب سید مرتضی یک کتاب مفصل در رد صوفیه داره، الاثنا عشریه فی الرد علی الصوفیه. امام هادی فرمود اینا دین شما رو از شما میگیرن، بر شما باد به علما، به علما، چون عالم بدنه مرجعیت و علما سالمه. ممکنه یکی دو نفرم یه انحرافی پیدا کنن، تو فرزندان ائمه هم گاهی پیش اومده، تو همه جای تاریخ غیر از معصوم، تو کارگزاران امیرالمومنین هم پیش اومده، اما بدنه عالم و علما، و این علما هستن که امام هادی فرمود در دوران غیبت
شیعیان رو از ارتداد نجات میدن و حفظ میکنند. این بحث امشب ما. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهاد النقی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. شام شهادت امام هادی است. مثل امروزی امام عسکری بدن مسموم بابا رو میان قبر گذاشت و مثل امشبی خانه امام هادی خانه غم و شام غریبان امام هادی بود. ایشون همسرشون فرزندانشون چون تو خونه خودش دفن شد کنار بدنش و کنار قبرش اظهار عزا کردن. آجان امام هادی نه امروز در تشییع شما نه امشب در شام غریبان شما به فرزندان شما جسارتی نشد، اما کربلا رو شما نگاه کنید. بعد از شهادت ابا عبدالله 40 منزل سر بالای نیزه در مقابل فرزندان، شام غریبان بچه های امام حسینم در حالی سپری شد که اسب به بدن ابا عبدالله دوانیده بودند، جلو چشم عمه، جلو چشم زینب کبرا، جلو چشم دختر چوب خیزران به لب و دندان ابا عبدالله زدند. آجان مسموم بودید، اما اگر امروز بچه های شما کفن رو باز میکردن شما رو میشناختن. من بمیرم برای اون آقایی که نه همسرش جناق، نه دخترش، نه هم خواهرش، بدن قابل شناسایی نبود. اگه میخواستن شما رو ببوسن، امام عسکری علیه السلام لبها رو رو صورت شما میذاشت، اما کربلا امام سجاد وضع فمه علا نهره الشریف، لبها رو گذاشت به گلوی پرخون بابا. هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین.